بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين والمخلصين في توحيد الله. معروف در خوندن این کلمه مخلصین هست به کسر لام، حالا اگر کسی مخلصین هم بخونه هر دو در قرآن مجید آمده که قبلا عرض کردم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، در جای دیگه الا عباد الله مخلصین، که عرض کردم علی حال پای عبادت در کار هست، باید عبادت باشد، چه اینکه انسان عبادت را میخواد انجام بده با اخلاص و خلوص باید انجام بده، چه اون وقتی که خدا علیه و تعال کسی را بخواهد مخلص کند برای خودش از طریق عبادت انسان باید به اونجا برسه. البته اگر کسی بخواد مخلصین بخونه و این فی را قاعدتا فی سببیه باید بگیره، که از آنی فی دارن سببیه است، ولو فی معروف به این که برای ذاتیته، اما یادم بیاد در عوامل مولا محسن ان امرأتا دخلت النار فی هرت قتلت، گفتن به سبب قتل این هره، که فی را باید اینطور عرض بکنیم اگر مخلصین بکنیم، لیکن معروف مخلصینه. حالا یه حاله اخلاص در مقابل شرک و اشراک که در بحث نیت مطرح هست در کتب فقهیه، که انسان عملی را که انجام می‌دهد در عبادتش جز خدا و تعالی و اطاعت امر الهی را چیز دیگری را نیت نکنه، قصد نکنه، در نظر نداشته باشه. و ائمه علیهم السلام در توحید خدا و تعالی مخلص بودند، یعنی رسیده بود مقامشون در توحید خداوند متعال به اعلی درجه خلوص و اخلاص. در اینجا علای حالین این چنین است که نه فقط در مقام بیان این جهت هستند که ائمه و علیه السلام موصوف کنیم به این که در توحید خداوند متعال مخلص بودند، چون اخلاص در توحید خداوند متعال آثاری داره، برکاتی داره، ثمراتی داره، اشاره به اون آثار و ثمرات هم هست. عبادت ائمه علیهم السلام و اطاعتشون نسبت به خداوند متعال و قبل از این شناختشون نسبت به خداوند متعال طوری بوده که و در حدی این بوده که اختصاص به خودتون داشته و چنین افرادی را خداوند متعال که مخلص باشند در توحید خداوند متعال و در عبودیتشون نسبت به باری تعالی در اعلا درجه عبودیت باشن وعده های خداوند متعال داده و البته برای مراتب پایین تر هم آثاری و برکاتی هست. اجمالاً هرچه انسان در این مسیر قدم برداره به هر درجهی برسه اون درجه برای خودش آثار و برکاتی داره. این که در حدیث قدسی هست که ما زال العبد یتقرب الیه بالنوافل حتی اکون یا حتی کن و قرب الذی یبصر به و سمع الذی یسمع به، این یک واقعیت که از اموری است که احتیاج به سند نداره که می‌بینیم و در احوالات کسانی که در این مسیر قدم برداشتن می‌خوانیم و بیل این نعره و سلام در رأس همه و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و این حدیث را من در کتب عامه هم دیدم، یادم هست در شرح مسلم دیدم که بر اساس این حدیث بحث هم کرده، یعنی مبنا قرار داده این حدیث را و ازش استفاده هایی کرده. برسد انسان به اون جایی که الله سبحانه و تعالی میگوید کن تو بفره الذی یبصر به سمعه الذی یسمع به. حالا متن کامل حدیث یادم نیست، این در این حال عبده، در این حال محبوب خداوند متعال این کسی که به این مرحله برسه از خودش چیزی نداره، تمام برکات برکات این عبادت است و خلوص در عبادت. ائمه علیهم السلام در مقام عبودیت بودند برای خداوند متعال به تمام معنا و توحید خداوند متعال را به تمام معنا، به جمیع جهات توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید در عبادت، همه اینها را ائمه علیهم السلام با اخلاص و خلوص عرض کردند که به تمام معنا ائمه علیهم السلام داشتند. لذا شدن صفوت الله که خداوند متعال اونها را اصطفا کرد برای خودش، لذا اونها را قرار داد وارث انبیا، لذا اونها را خلیفه خودش در زمین قرار داد که امام علیه السلام به اینجا میرسد و هست این مقامات برای ائمه و اهل بیت علیه السلام هست. این واقعیتی به برکت اون اخلاص و خلوص در بندگی نسبت به خداوند متعال، که این بندگی بعد از معرفت خداوند متعال است که قبلا هم عرض کرد. مطلبی که مقداری بحث داره که بنا دارم انشاءالله توضیح بدم، چون که دیگه نوشتم و چاپ شده بنا دارم به قول الله بگم، این چیزیست که در و المبرین لامر الله و نهیه ائمه علیه السلام واسطه ظهور احکام الهی هم. به توسط ائمه علیه السلام احکام الهی غیبت در مقابل یا غیبت در مقابل شهود هست. این که ما وحدت ولی عهد دارم عجل علا قروره، این شاید که بلده صحیحی داشته باشه و الا ظهور در مقابل خفائه. مگر بگیم حضرت ولی عهد در بین این مردم هستند و نحیی هست یا حضرت غائبا عن الابصار. حالا علی حاله به توسط ائمه علیه السلام احکام الهی از حالت خفا بیرون میاد. ائمه مظهرند، این از حالت خفا بیرون آمدن و مخفی بودن یعنی چه؟ یعنی معلوم شدن. خب تو وقتی مخفی، من علمشو ندارم، من اطلاعی ندارم از اون حکم، از حالت خفا که بیرون بیاد لا محاله برای من معلوم میشه. پس ائمه علیهم السلام واسطه ظهور احکام است، پس از اینکه احکام مخفی بوده. این چه معنی داره؟ ائمه علیهم السلام که بعد از پیغمبر اکرم هستند، بعد از نزول قرآن هستند، احکام الهی از حلال و حرام در کتاب سنت هست. پس ائمه مظهرند، مظهر احکامند، یعنی احکام را از حالت خفا بیرون میارند. این احتیاج به توضیح داره، احتیاج به شرح داره. خوب توجه بفرمایید تا به آخر که رسیدیم اون وقت اگر مطلبی داشتید بگید. عجله هم نکنید، برای این جاره چیزی به ذهنتون آمد اون شما رو مشغول کنه. عرایز بنده را خوب التماس بفرمایید بعد باید. معلوم شدن حکمی از احکام به توسط امام علیه السلام سه راه داره. یا از امام بشنویم که امام علیه السلام مورد سوال قرار بگیرد، حضرت جواب بدن، یا ابتداعا خودشون حکمی را بیان بکنن. و این شنیدن هم اهم از این که به لفظ باشه یا به کتابت باشه، کتابی را از نامه ای را از حضرت مثلا امام هادی علیه السلام بخونیم، نامه ای کسی نوشته کتب تو ایلی جواب آمد. خب این خب برای ما معلوم میشه، اینم باش. یا این که راه دوم که ببینیم امام علیه السلام عملا کاری را انجام میدن، از امور عبادی عملی را انجام میدن، حضرت دارن طواف میکنن، ببینیم چگونه طواف میکنند. این چگونه طواف کردن امام علیه السلام برای ما علم است به حکم طواف. راه سوم این است که عملی را انجام بدیم، امام علیه السلام از این عملی که ما انجام دادیم و کیفیت این عمل مطلع بشن حضرت، اگر ایرادی داشته باشه تذکر بدن، طوری نباشد که نتوانند تذکر بدهند، مانعی نداشته باشند از تذکر دادن، و چون تذکر ندادند معلوم میشه که این حکم شرعی همینه. لذاست که در فقه در اصول میگن سنت یا قول معصوم هست و یا فعل معصوم و یا تقریر معصوم. این راه سوم ها اسمشو میگذارن تقریر، که حضرت وقتی نگاه کردن که من این عملا این چنین انجام دادن، بنده این چنین انجام دادم، حضرت تذکری ندادن، ایراد نگرفتن، یا به گوششون رسید چیزی به من نگفتن و می توانستن بگن و نگفتن، وقت میگیم این حکم درست و کنشرهی همینه، نماز همینطوره. و الا حضرت بیان می کرد در توضیح می دادن حضرت رو می دادن. خب ظهور احکام به توسط امام علیه السلام برای ما یکی از این سراره یا حرفه، اما برای خود امام که خود امام علیه السلام احکام را از کجا کسب میکنن، احکام را چگونه اخذ میکنن که بعد به ما یاد بدن یا قولن یا فعلن یا تقریرن، اون هم باز به حسب ظاهر دو راه اساسی داره. یک راه این است که امام علیه السلام از طریق الهام و یا غیر الهام از خداوند متعال عهد کند حکم را. راه دوم این است که امام علیه السلام از طریق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یاد گرفته باشد یا از طریق آبایشون منتهی میشه به پیغمبر اکرم عن جبرئیل عن الله سبحانه و تعالی. خب پس امام علیه السلام به این ترتیب عقد میکنن، به اون ترتیبایی که عرض کردم به ما میرسونن، واسطه میشن. اما دقت در اینجا که از اینجا میخوام عرض کنم که خوب تأمل کنیم چی میخوام بگم. وقتی امام علیه السلام مطلبی را مستقیماً حالا به هر ترتیبی از خداوند متعال عرض کرده باشند یا از طریق آبایشون و پیغمبر اکرم عرض کرده باشند، این دو راهی که عرض کردیم، خب نتیجتاً امام علیه السلام میشون واسطه به این معنا که از اونجا عهد کردن به ما رسوندن. خیلی از اینه؟ پس نتیجتاً امام علیه السلام میشون محلل، میشون مبین. و تعبیر بعضی از آیون امام علیه السلام میشون ناقل، اصلا میشون حاکی، حکایت بکنن، نقل بکنن. لیکن در عبارت زیارت چیه؟ السلام علی الناقلین لأمر الله و نهیه که نبود، الراوین لأمر الله و نهیه که نبود، المبلغین لأمر الله و نهیه که نبود. همیشه هم درسته ها، هر کدومم بیاد درسته، لیکن المظهرین لأمر الله و نهیه. امام علیه السلام کسیست که از حال خفا حکم را در میارد و به مرحله ظهور میرساند اون حکم را. رسیدن حکم به مرحله ظهور به توسط امام علیه السلام است. کلمه مظهر ارکدیم یعنی از خفا بیرون آوردن. این احکامی که در کتاب و سنت ما الان داریم، البته این احکام احتیاج به شرح دارن، احتیاج به توضیح داره. اقیم الصلاة و حضرت باید بیان بکنن کیفیت صلاة، صلاة صبح، صلاة زور، صلاة عشاء و بیان و حضرت مبین احکام هست. درست. اگر در قرآن مجید یا در کلام پیغمبر اکرم مجملی وجود داره، امام علیه السلام مبین اون مجمل هست. این درست. اما عبارت مظهره نه مبین. عبارت در زیارت جامعه المغیرین لامر الله، نه الشارحین لامر الله و نهیه. لذات که اگر معلوم بشود که احکامی از ناحیه امام علیه السلام به ما رسیده که اصلا در قرآن وجود نداره و اصلا در سنت وجود نداره، انشاش بکنیم. اگر پیدا کردیم حکمی را که امام علیه السلام برای ما اظهار کرده از عالم خفا بیرون آوردن و مظهر این حکم شدن که نه در کتاب هست نه در سنت، و اگر در کتاب و سنت بود حضرت شارع می بودن، مبین می بودن، ناقل می بودن. پس معلوم میشه که یک چنین مقامی را امام معصوم دارد که حکمی را بیاورد که این حکم نه در کتاب باشد نه در سنت باشد. این حکم که از ناحیه امام علیه السلام به ما رسید البته حکم شرعی، البته حکم الهی، البته شارع مقدس در درجه اول خداوند متعال است. چیه آیه مبارک؟ ولکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. دونید آیه که شارع خداوند متعال شکی نیست. اما این چگونه است که میبینیم که بعضی از احکام در قرآن مجید نیست، در کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلا نقل نشده از ناحیه امام علیه السلام به ما رسیده و حال این که در قرآن مجید آیاتی داریم الیوم اکملت لکم دینکم، و حال این که پیغمبر اکرم می فرمان در خطبه غدیر خم و قبل از غدیر خم در کلماتشون هست که نیست شیئی که شما را به بهشت نزدیک می کند الا و این که به شما گفتم، نیست شیئی که شما را از جهنم دور کند الا و این که به شما گفتم. در این حال امام علیه السلام مظهر است نه به معنای شارع، نه به معنای حاکی، نه به معنای ناقل، نه به معنای مبین. پس چیه؟ این است که در کتب عقاید، در کتب حدیث، در کتب فقه و اصول بحث شده از قدیم الایام که آیا خداوند متعالی که ولایت داده است به معصوم و اذن داده است، این ولایت معنای اذنه، ولایت تکوینی یعنی اذن، اذن در تبرک در تکوینیات، این که امام علیه السلام معزون است از جانب خداوند متعال که در قوم و تکوینیات تصرف کند، این که معصوم از ناحیه خداوند متعال معزون است که تصرف کند در اموال و انفس که ما ازش تعبیر میکنیم به ولایت تشریعیه، آیا اذن سومی هم از جانب خداوند متعال به امام یا به معصوم داده شده است که تصرف بکند در احکام شرعیه یا داده نشده است؟ این در کتب هست از قدیم الایام ما محل بحث قرار گرفته. اگر این معنا به اثبات رسید کاملا معنای و المظهری لامر الله و نهی خوشن میشه. در اصول کافی بابی داریم به عنوان باب و تفویر الاحکام الى النبی و الائمه که خداوند متعال احکام شرعیه را به پیغمبر اکرم و به ائمه علیهم السلام تفویض کرده است و نوشتن در شرح این روایات و بیان کردن معنای این روایات را که تفویض یعنی واگذار کردن، یعنی در اختیار معصوم گذاشتن احکام، عبارت اخرای تصرف کردنه. چطور شد که معصوم اذن داشته باشد در کل کون به اذن خداوند متعال تصرف بکند، در اموال و انفس به اذن خداوند متعال تصرف بکند، در احکام شرعیه که یک سلسله امور اعتباریه هستند از ناحیه شرع مقدس اذن در تصرف نداشته باشد؟ این روایات را که در اصول کافی هست به دقت باید دقت فهمید و خوند و شروع را باید نگاه کرد. نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احدی در اینجا اشکال نکرد. تا اونجایی که من یادم میاد که این موضوع را بررسی کردم همه قائلن نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که احکام شرعیه به دست پیغمبر اکرم سپرده شده و حضرت لهو انگزیده و ینقص. لذا موارد را ذکر بکنن که عدد نوافق را عرض دارم که نوافق که شد به قضیه های فرقه. این قضیه اینکه پیغمبر اکرم در معراج با خداوند متعال خواهش کردن دو چطور شد روایاتش هست و مواردی از این قضیه که در این جهت کسی خدشهی نکرده. لیکن به امام علیه السلام که میرسه مثل اینکه جای بحث قرار میگیره. راجع به این موضوع بنده ایامی روزهای پنجشنبه در منزل مذاکره کردم که بعضی از آنون بودن، شاید در 12 جلسه را دیگه این موضوع صحبت کردم. در جلد دوم تحقیق الاصول که چاپ شده به مناسبتی این مطلب را بیان کردم. زیارت جامعه مقامات ائمه و منازل ائمه علیه السلام را که داراست، این جهات را هم داراست، یعنی ولایت تکوینیه در زیارت جامعه هست، ولایت تشریعیه هست و ولایت بر احکام هم هست در زیارت. علاوه بر یک سلسله امور اعتقادیهی که در زیارت جامعه آمده که انسان وقتی معصوم را زیارت میکنه این اعتقاداتش را بر امام علیه السلام عرضه میداره. اشهد الله و اشهد کن انی مؤمنون بکن ولی ما آمد کافرون بعدو بکن ولی ما کفرتون بکن. تا اینکه قضیه معراج، قضیه رجعت را میگه، سایر امور را میگه، تولی و تبری را میگه اینا رو عرضه میکنه انسان در محضر امام علیه السلام. زیاد جامعه خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا ما اگر فرصتی پیدا کردیم و به جایی رسیدیم که و به کم نزل غیب و به کم نمس خود سماعه انتقه علی الارض، اونجا قاعدتا جای بحث ولایت تکوینیه است دیگه، ولو در عبارات دیگر هم هست. در اینجا فکر میکنم بهترین جاییست که این قسم از ولایت بیان بشه که امام علیه السلام مظهرن احکام الهی را، نه فقط ناقلن، نه فقط راویان. به عبارت دیگه امام علیه السلام مسئله گو نیستن فقط. این مطلب را چون دیگه نوشتم و چاپ شده در تحقیق الاصول، اون چی که در اونجا نوشتم بیان می کنم. اما نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سند صحیح از امام صادق علیه السلام این روایت آمده. خوب دقت کنید که معرفتمون به پیغمبر اکرم هم بیشتر بشه. این زیارت جامعه درسته که زیارت ائمه، لیکن ائمه هرچی دارن از پیغمبر اکرم دارن. ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه، خداوند متعال پیغمبر اکرم را، نبی را یعنی نبی اسلام را، رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم تربیت کردند و خوب بار آوردند. ولی این تو ترجمه میکنم این عبارت را، فلما اکمل له الادب، بعد از این که دیگه کامل شد و به سرحد کمال رسیدند پیغمبر اکرم، قال خداوند متعال و انک لعلی خلق عظیم، بعد از این که تکمیل شد و تربیت و کمال به سرحد کمال رسید، امت خطاب شد و انک لعلی خلق عظیم. اومد ثم از اینجا به بعد، یعنی پیغمبر اکرم دیگه حالا وقتی است که فوض الیه امر الدین، امر الدین به پیغمبر اکرم تفویض شده. امر الدین والامه، جمیع ما یتعلق به دین و جمیع ما یتعلق به امت تفویض شد به پیغمبر. فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد حضرت می فرماید و این رسول الله صلی الله علیه و آله، خوب دقت بکنید اینا لازمه، و این رسول الله کان مسددن، ملکی همراه پیغمبر اکرم بوده از اول خلقت پیغمبر اکرم، که این ملک مواظب پیغمبر اکرم بوده در جمیع شؤونشون و تصدید میکرده حضرت را. نمیدونم تصدید را به فارسی چی ترجمه کنیم. کان مسددن موفقا مؤیدن به روح القدس. خب کسی داشته باشه که از اول روح القدس همراه پیغمبر اکرم باشد که تصدیب کنه، مواظب باشه، به تعبیر ما هوای پیغمبر اکرم را در جنین شعور داشته باشه. نمیدونم تصدیب را چه جور ترجمه کنم، ها؟ مراقبت باز نیست. اجمالا اگر این طور شد، بعد لا یزل از ذلت ولا یخطئ فی شیء. خب کسی که این طور شد، مؤدب شد به توسط خداوند متعال، خداوند متعال به عهده گرفت تربیتش را، رسید به سرحد کمال، بعد همراه روح القدس هم گذاشت و این طور شد که زلتی از این پیغمبر حاصل نمیشه. ولا یخطئ مما یدوس به الخلق و فتعجب. این فا لعل فا تفریه باشه، نمیدونم. فتعجب به آداب الله، اصلا حالات پیغمبر اکرم شد حالات خدایی. و وقت اگر چنین کسی رو بهش بگن عبر نماز روزه رو موکول کردیم به نظر خوده، چطوره؟ جای تعجبه؟ اگر امر این کائنات رو موکول کردیم، گفتیم تو که همچی کسی هستی؟ این تصرف در کائنات هم دست خود به هر دون که سماح میدونه. ثم ان الله عز و جل فرغ صلاته، ابو قضیه نماز و این که حضرت از پیغمبر اکرم کم و زیادش کردن، فعوا فرسول الله، اضافه کردن پیغمبر اکرم در نماز. بعد فعجاز الله عز و جل له دالت، این کم و زیادی رو که پیغمبر اکرم کرد خدا خواست امضا کرد. سند هم صحیحه بلاش کن، این نسبت به پیغمبر اکرم. و نظیر این روایات، روایات دیگر در همین بابی که عرض کردم نگاه بکنیم. اگر امام هم دقیقا همینطور باشه که تأدیب شده باشد به همون جوری که پیغمبر اکرم تأدیب شده، به همون جوری که پیغمبر اکرم تربیت شده، بار آمده که خداوند متعال بار آورده و به کمال رسونده، خودش متعهد شده، خودش بار آوردن و به کمال رسوندن رسول الله را خودش به دست خودش گرفته، خب عمر در زیل این آیه مبارکه ما آتاکم الرسول فخذوا، در تفاسیر نگاه بکنید که بنده اینجا آدرس دادم، در منهج الصادقین جلد 9 صفحه 226، در تفسیر صافی جلد 5 156، در تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 204، این از کتب خودمون، از کتب اونا به کشاف نگاه بکنید جلد 4 صفحه 503، تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 17، به تفسیر فخرالرازی جلد 29 286، به تفسیر نیشابوری که همراه تفسیر طبری چاپ شده جلد 28 صفحه 39 نگاه بکنید که همه اینها گفتن و تصریح دارن، روایاتی ذکر کردن که تمام اون چه که پیغمبر اکرم خودشون امر می کنن، نه این که میگن خدا گفته به شما بگم، خیلی فرق میکنه. نه اینکه خدا گفته به شما ابلاغ کنم، نه، هو امر، امر خود پیغمبر اکرمه. همه نوشتن که نافل است و واجب الاطاعه است و خداوند متعال امضا کرده این اوامر و نواهی الهی پیغمبر اکرم رسول الله علیه و آله. السلام علیکم. خب این در مورد پیغمبر اکرم که تمام شد کتابن و سنتن، شیعتن و سنتن تمام شد، اون وقت ما برای ائمه علیهم السلام این منزلت را از دو راه به اثبات می‌رسونیم. راه اول عبارت از اینه که ائمه علیهم السلام به منزله پیغمبر اکرم بودند الا نبوت. جمیع مناسب و منازل و مقامات و ولایاتی که خداوند متعال به پیغمبر اکرم عطا کرده عند الائمه علیهم السلام هست. ما روایات فراوان داریم از طرق عامه و خاصه. خود حدیث منزلت خودش یک بابیه که انت من نیب منزلت ها رو منمش. روایات دیگری که ائمه نازل منزله پیغمبر اکرم شده ام که اگر نگاه بکنید آدرسی که من اینجا دادم در جلد سوم باب سوم از بصائر الدرجات ما روایاتی داریم در این که ائمه علیه السلام وراث پیغمبر اکرم هم در جمیع جهاتشون الا نبوت. باز در باب پنج از همین جلد بابی داریم تحت عنوان این که باب و ان طاعت ائمه علیه السلام مفروضتون تفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. این از جهت اشاره به روایات عامه، یعنی روایاتی که به اطلاق و عموم دلالت داره. در روایات خاصی که داریم که بعضی از بزرگان مثل مرحوم مجلسی تصریح دارند به این که این روایات مستفیره هستند. مثل چی؟ این سند صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام، دقت بکنید همونه. ان الله عز و جل ادب نبیه على محبته فقال و انك لعلى خلق عظیم ثم فوض إليه فقال ما آتاه الرسول فخذوه فآخر وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإنجا دنبالت وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه که رسول الله به نوبه خودشون تفویض کردن تمام اون چه که خداوند متعال تفویض کرده بود به رسول الله، رسول الله به امیر المؤمنین تفویض کردن و تمنه و جمیع این مقامات و منازل و حیثیات را امین قرار دادن پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را. عمر فسلم حضرت قبول کردن و تحمیل گرفتن قضیه را، اما مردم نپذیرفتن و جحد الناس. که کلمه جحده هم هست که قلب ایمان داره اما به زبان انکار میکنه. اون وقت میای بعد از این بیان و اشاره به ادله عامه و خاصه، میای کلمات بزرگان را به عنوان شاهد، به عنوان مؤید که اینها چگونه از این روایات کثیره مستفیضه این معنا را که ما عرض کردیم استفاده کردند. نصوص عباراتشون و مقدارشون را بنده در اینجا آوردم که خواهم خون. ضمن اینکه در مقام اثبات اشاره هم خواهد شد به بعضی از مواردی که این چنین شده، که حکمی بوده که امیرالمؤمنین به ما دادن و این حکم تا امروز باقی مونده، نه در قرآن هست و نه در سنت وجود داره. انشاءالله فردا هست.